سرخطی خبرها. یک استاد دانشگاه کابل را برای زندگی در خانه سفیر حکومت پیشین افغانستان زندانی کردند. جسد نوالنی را روز 1 مارس در مسکو دفن میکنند. بودجه دولتی برای بیکار کردن عقد نکاح بالا رفت. روز بخیر بیننده های عزیز، نوید بامدادی را تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 1 مارس است. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از خطر آمدن سیل و فرامدن ترما در روزهای آینده هشدار داده و ساکنان و مهمانان خواسته است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند و به محل های خطرزا سفر نکنند. بر اساس پیش بینی هواشناسان، روزهای 1 تا 4 مارس سال جاری در ناحیه های کوهستان و تابع مرکز ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترما و سنگریزی باقی میماند. کمیته همچنین هشدار داد که با دلیل بارشات زیاد احتمال یخبندی در راه‌های کوهی پیش بینی کرده می شود. دادگاه نظامی طالبان محمد عاطف دایی، استاد یکی از دانشگاه‌های کابل را برای پرداخت پول برق و زندگی در خانه ظاهر اخبر سفیر پیشین حکومت افغانستان در تاجیکستان به 1 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه 8 صبح نوشت که طالبان حکم این استاد دانشگاه را روز 29 فوریه صادر کردند. نظر ظاهر اخبار هنوز به این قضیه دسترس نیست، اما منبع‌های دیگر گفتند که طالبان محمد عاطف را به دلیل اینکه فعال رسانه‌های اجتماعی بود و از تحصیل دختران جانبداری می‌کرد و گاهی انتقادهای زن ستیزانه این گروه را انتقاد می‌کرد، به زندان محکوم کردند. به اطلاع این رسانه، طالبان محمد عاطف را از وکیل مدافع محروم کردند. خانواده‌اش در 2 هفته تنها 1 مرتبه برای 10 دقیقه و آن هم از پشت پنجره با ملاقات با او حق دارند. محمد عاطف دایی در محبس پلی چرخی نگاه داشته می شود. نیمه های ماه فوریه پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون درباره بودجه دولتی را قبول کرد که بر اساس آن اندازه بودجه دولتی برای بی اعتبار کردن عقد نکاح زیاد کرده شد. بر اساس آمار رسمی تنها در 1 سال گذشته 2023 بیشتر از 10,000 زن و شوهر از هم جدا شدند و در پی آن 11,000 کودک از آغوش یکی از والدان محروم شده است. این تصمیم به گفته مقامات با هدف کاهش دادن بیکارشوی عقد نکاح با حل نامه دادگاه بوده است. بر اساس طرح اصلاح شده، اکنون هر کسی که میخواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت بیشتر از 500 سومونی سپارد. این راه برای کم کردن اسمپاشی اویله ها مساعدت میکند. به این سوال نظر ساکنان را در کوچه های دوشنبه پرسیدیم.
مقامات در تاجیکستان میگویند جداشوی اویله ها زیاد شده است. به این خاطر بودجه دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. به فکرتان همین راه برای کاهش دادن جداشوی مساعدت میکند؟
یا تصدیق نمیکنند. خبری که همدیگری فهمی نباشه برای وای جداشوان گوتی وای که پریچوم این نرخ نوای قیمت کردن این درست نیست. به
فکرتان کدام راه میتوند که بهتر باشد؟
اکی رو همون شوهر زن و شوهر مسئله شعال نکنم و هیچ که بوتا نمیتونیم.
دولتی را بلوک نن که همی مقصد مبلغ زیاد پرداخت کردن نمیتونیم. افتا همی سبب شده میتوند پرداخت کنند و جدا نشوند.
یعنی میتوند پیشی
روی؟ میتوند. چون نمیتوند؟ میتوند.
طلاق شوی کم میشه. پول نمیتونی یفته. طلاق میترسی چون نمیکنی جواب نمیتی. مجبور گودکا باشه اگر زندگی میکنن. همین گودکا در چکده زندگی میکنن.
این خوب است به فکرتون؟
آه با خوب نه همین خوب است. دولت چند که بلندتر برداره قرض چرا همین که طلاق شوی کم میشه.
پولشون بسیار برای من جدا شده میگیره. اگر محنت کرده خودشون هر یک چیه خودشون میخریده ممکن قدر همون چیز با میرسیدن، قدر زن با میرسیدن. تاکم با نمیدنم خدا فهمیدن.
باید کنن همین پیشگیری که همین بچه های یوش همین میگیرن این روزا هم پگه طلاق میکنن. این همیه همون زنه باید خونه همون زنده بسپان چیزی باشه زنده بسپان.
زمینان بیننده های عزیز، سال هاست مقامات تاجیک از افزایش جداشوی اویله ها نگرانی میکنند. تلاش ها برای جلوگیری از این مشکل با تاکید کارشناسان چندان نتیجه بار نیستند. دوستان و پیوندانی الکسی نوالنی گفتند که جسد سیاستمدار مخالف را روز 1 مارس در مسکو دفن میکنند. این منتقدی سرسخت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در زندان فافتید. خبری مرگ الکسی نوالنی 47 ساله روز 16 فوریه از طرف مقامات زندان اعلام شد. سبب دقیق مرگ او هنوز مشخص نیست، ولی همسرش یولیا ناوالنایا در مرگ او ولادیمیر پوتین را متهم کرد. ناوالنایا روز 28 فوریه پس از اعلان خبر مراسم دفن رهبر مخالفان روسیه بار دیگر از پوتین انتقاد کرد. دوستان ناوالنی روز چهارشنبه خبر دادند که یافتن کلیسا آسان نبود، تنها یک کلیسا در جنوب مسکو برای برگزاری مراسم ویدا با ناوالنی روزی شده است. حالا بخش درس های سواد رسانه‌ای تقدیمتان می شود که اینا با در مورد قلابی در اینترنت معلومات می گیرید.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمند کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسب شما است و او بعد وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشت الکترونی این کارمند بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر، مثلا به دست آوردن گذر واژه، قلابی اینترنتی صورت گیرد. قلابی اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی یا واسطه‌های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می‌دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سوغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلفی قلابی که با عمل‌های خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتری و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه‌های نوی فریب کاربران اینترنتی را راه اندازی می‌کنند. قلابی اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمادهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلابی اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمول‌ترین آنها با نام‌های خاصی خود یاد می‌شوند. فیشینگ یکی از معمول‌ترین اصول‌های رخنه کردن گذرواژه و دزدی اطلاعات مخفی در اینترنت است. در این زمین از هیله‌های گوناگون، از جمله انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپام، از طریق پشت الکترونی، پیام‌های فردی سازی شده از نام‌های سازمان‌های دولتی و مالیوی، شبکه‌های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه‌ها و صحیفه‌های فیشینگی، رفزنه‌های اطلاعاتی یا پاپ اپ‌ها و غیره استفاده می‌شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول‌های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباطی تلفنی نقش معینی را به صفت کارمند بانک، خریدار و غیره اجرا کرده، با بهانه‌های گوناگون از صاحب کارت‌های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می‌شوند یا او را وادار می‌کنند که با صورت حساب کارتی یا کارت پرداختی خیش عمل‌های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردن قربانی به سراغ ای پی بر دروغ است، با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه‌های اجتماعی و دیگر خدمات‌های اینترنتی از روش اصول‌های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول‌های نو به نوی فریب را جستجو می‌کنند. هدایت کاربران به ایپی‌های قلبکی سامانه‌های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حمله‌گر برنامه‌های مخصوص زیان‌آور را به کامپیوترهای کاربران پهن می‌کنند که بعد راه‌اندازی درخواست‌ها را به سایت‌های مشخص به سامانه‌های جعلی روانه می‌کنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های موردی توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری یکی از کهن‌ترین قلابی ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت، اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه ها یعنی سپم عموی از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتا قلابان با گیرنده مکتوب مراجعه میکنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمد گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده میدهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود، پس از او تدریجا با راه فریب و قلابی مبلغ های کلانتر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. кардинг, як намуди қалуби ки дар он амалиёт бо истифода аз корти пардохтӣ ё реквизитҳои он сурат мегирад. Дар ҳоле ки дорандаи корт ин амалиётро оғоз набахшидааст ва онро тасдиқ накардааст. Маълумотро дар бораи кортҳои пардохтӣ одатан аз серверҳои аз ҷониби макорон ё худ ҳакерон рахнашудаи мағозаҳои онлайнӣ, низомҳои пардохт ва ҳисоббаробаркунӣ, инчунин аз компютерҳои шахсӣ тавассути барномаҳои дастрасии фосилавӣ, нармафзорҳои ҷосусӣ, троянҳо, ботҳо ва ғайра ба даст меоранд. جواب این سوال اصلا خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینوتوی از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. به استینوتوی کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید. حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچونین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 اومیلی یا بسیار اومیلی استفاده کنید. سراغه های سامانه هایی را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاین استفاده می برید در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاقه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه هایی را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شپناک دسترس می شود زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. هکرها وایفای رایگان را دوست می‌دارند. زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می‌گردد. به صورت عموم به آدمان ناشناس باور نکنید. از استینات های نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربران ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی. چون این است عنوانی درس منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بخوزاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی 1 مارس را فرا میگیرد.
یکمی مارس سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک 2 جایزه معتبر تأسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابو علی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تأسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسونزاده، رؤوف براتوف، علاءالدین بهاءالدینوف، حامد منصوروف، محمدجان شکوری، جمعه‌الدین طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی دهد. 1 مارس سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیای واقعی به خصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پوره بسته و ممنوع شد و 1 مارس سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شورای سیاسی فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی های سیاسی را مشاهده می کنند. روز 1 مارس سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده های ایرانی همراه با خواهر و برادری هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامова در فضای تئاتری بزرگ شده، همسری حبیب الله عبدالرزاقوف بود و مادری کارگردان معروف برزو عبدالرزاقوف است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
рубли русӣ нисбат ба пули миллии сомонӣ 1 сомонии дигар боло рафт. Ҳамин тавр имрӯз 1000 рубл ба 120 сомонию 70 дирам баробар шуд. Бар асоси қурби таъин кардаи бонки миллии тоҷикистон, дар бонкҳои кишвар 100 доллар ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1187 сомонӣ иваз мешавад. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و نویدی با امدادی را تماشا کردید. شما نیز موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید و تا دیداری بعدی در همین برنامه خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت کشتار بیش از 100 نفر در نوار غزه باید مستقلانه و مشکوفانه تحقیق شود. این افراد روز 29 فوریه امسال هنگام گرفتن یاریهای بشری جان باختند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است، آمار جان باختگان را 112 نفر و مجروحان را بیش از 760 نفر اعلام کرد. اسرائیل میگوید یکی از ماشین های باربر بیش از حد به تانک های اسرائیلی نزدیک شد و تیراندازی نیروهای این کشور که احساس تهدید کردند باعث شد ایده آسیب بینند. گوتریش روز 29 فوریه در آستانه یک نشست منطقه‌ای گفت که از حادثه اخیر در جنگ اسرائیل و حماس تکان زده شد. فلسطینی ها میگویند که آغاز جنگ در 5 ماه گذشته بیش از 30,000 نفر کشته شدند. در حمله ناگهانی حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 زیاد از 1200 اسرائیلی کشته و 240 نفر دیگر به گرو گرفته شدند. مرگ 6 عضو یک آیله از زهر دود انگش در پایتخت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد و بحث بی‌برقی را در کشور داغ‌تر نمود. در روزهای سردترین در تاجیکستان مردم زیادی در شهر و ناحیه‌ها و در بلندآشیانه ساعت‌ها برق ندارند. سبب دقیق گفته نمی شود. ساکنان می گویند در این شرایط مخصوصا کودکان رنج می کشند. جمشید کمالزاده سردار ریاست کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با وجود هشداری ها در باره احتیاط کردن هنگام استفاده از بخاری و انگشت چنین حالتهای ناخوش رخ می دهند.
متاسفانه سنه 27 فوریه سال جاری در حدود ناحیه سینا کوچه گراوزاوت در یک آیله دولتوف چنین حادثه ناخوش به عمل آمد. در نتیجه آن متاسفانه 6 نفر اعضای آیله از آن جمله 4 نفر فرزندانشان 6 ساله تا 11 ساله سال داشتند و خود پدر و مادر این آیله دولتوف و آیله آنها قربانوف به هلاکت رسیدند. موافقی معلومات هایی که با کمیته وارد گردید، آنها هنگام استفاده برای انگشت برای گرم کردن خانه یعنی صندلی به چنین حالت گرفتار شدند.
گفته می شود که همه این افراد شبانه زهرآلود شده، ولی ساعت های تقریبا 11 روز 28 فوریه همسایه از این فاجعه آگاه شده و به بیمارخانه. مراسم ویدا با سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی روز 1 مرد در عبادتگاه نزد قبرستان باریسوفسکای در مسکو به نقشه گرفته شده است. ایستگاه نزدیکترین متروی مسکو به این قبرستان مارینو از دیروز با دیوارهای آهنی احاطه شده است. در هر دو ساحل رودخانه مسکو که از نزدیکای قبرستان میگذرد پلیس سند و بارو خلطه های رهگذران را میسنجد. مقامات روسیه به جز نشر خبری رسمی مرگ او در زندان تا حال به هیچ شکل سبب های مرگ نوالنی را شرح ندادند. در سند رسمی سبب مرگ طبیعی نوشته شده است، ولی نزدیکان و طرفدارانش و هم کشورهای غربی میگویند نوالنی را کشتند و مسئولیت آن را بر دوش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین واگذار کردند. پوتین که روز 29 فوریه با پیامی در پارلمان کشورش سخن میگفت در باره مرگ مرموز نوالنی اصلا یادآور نشد. دادگاه حربی یکترینبورگ بهروز غنیف 31 ساله را که به تروریسم، داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت های دیگر گمان بر بود، روز 1 مرد به 12 سال زندان محکوم کرد. به نقل پیوندانش، مرافع نهایی دادگاهی بهروز بر علاوه 12 سال محبس باز با 300,000 روبل جریمه بسته شده است. در نوار دیگر که امروی بهروز در کرسی عبداری می نشستن، گمید دتایف به 18 سال زندان محکوم شده و ارتیان وطریا بنابر بیماری در مرافع حضور نداشته است و حکمش نیز نامعلوم است. عبدار کنندی دولتی از دادگاه در نسبت بهروز غنیف 13 سال و 400,000 روبل جریمه پرسیده بود و در نسبت گمید دتایف 19 سال و 450 هزار جریمه طلب داشت. پیوندانش اتهام را رد میکنند و میگویند بهروز ضمن ارائه سخنی اخیر خود عیبنامه را رد نمود و بی اساس دانست. قبلا سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی نامیده بود. بهروز غنیف را در ماه اپریل سال 2020 یعنی 4 سال قبل همراه ارتیوم واتریا و گمید دتایف دستگیر کردند. پیوندان بهروز در ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که بازبینی پرونده او به تاخیر افتاده بود گفت مقامات انتظامی روسیه سلاح‌ها را در منزل پسرم گذاشته او را دستگیر کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز 1 مارس در شهر مسکو مراسم ویدا با رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی جریان گرفت. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. برای شرکت در این مراسم با وجود تدبیرهای بسیار سخت امنیتی و شمار زیادی پلیس هزارها نفر حاضر شدند. در میان آنها خویشاوندان و نزدیکان، طرفداران و مخلصان نوالنی می باشند. نوالنی 47 ساله بعد 3 سال حبس روز 16 فوریه در محبس نظامش سنگین منطقه یمالانینسک درگذشت و مقامات به خویشاوندانش گفتند که او در پی مرگ طبیعی جان داد، ولی طرفدارانش و همکشورهای غربی باور دارند که او را کشتند. نخست مراسم جنازه در عبادتگاه نزد قبرستان بریسفسکا برپا شد و بعد این مراسم خاکسپاری. در میان آنهایی که برای ویدا رفتند دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه هم دیده شد. در نزد جسد نوالنی پدر و مادری او نشسته بودند، قبرش با صدبرگ‌های سفید و سرخ آرا داده شد. پلیس برای شرکتداران مراسم یک دالان سازمان داد که با دیوارهای آهنی احاطه داده شد. بعضی ها برای نزدیکتر شدن به ماشینی که قبر نوالنی را انتقال میداد این مانعهای آهنی را شکستند، ولی خبری از احتمال برخورد با پلیس نیست. مقامات به مردمی جمع شدن نگذاشتند که از نزد قبر نوالنی عبور کنند، آنگونه که رسمی مسیحیان پروسلاوی اجازه می دهد. پلیس در داخل قبرستان سند و سمکه های مردم را می سنجید. رادیو سوابودا می نویسد پیش از آن که به قبرستان برده شود، جسد نوالنی را به عبادتگاه برای جنازه بردند و صدای زیادی مردم در کوچه ها شنیده شد که اسم نوالنی را صدا می کردند. وقتی به داخل کلیسا وارد کردند، صداها خاموش شد و مردم دست به کفکوبی برداشتند. وقتی به سوی قبرستان بردن قبر نوالنی، برخی شعارهای ضد جنگی به زبان آوردند. دیگرها ضد پرزیدنت ولادیمیر پوتین صدا بلند کردند. محض او را همسر نوالنی یولیا نوالنی و رهبران غربی در کشتار این رهبر مخالفان گناهکار می دانند.
وطن کندن شودن پس بنده شود. آی چرخ فلک گردان دعایت بر وطن،
موریدهای از روسیه راندن مهاجران کاری برای تماشای موعظه روحانیان یا پیروی از جریانهای گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند که ماموران امنیتی روسیه بیشتر تلفن کارگران را از آسیای مرکزی تفتیش کرده در آن نوار روحانیان را میجویند. همچنین میپرسیدند که پیروی کدام مذهب و دین و آیین هستند. در نتیجه چنین سنجش ها بعضی از مهاجران را به افرادگرایی دینی و پیروی از سازمان های فعالیتشان ممنوع در روسیه متهم کرده از خاک این کشور راندند. طرح میگرند میدیای رادیوی آزادی چندی از آنها را جمع آورد و من کیومرث عطا آن را برای شما تقدیم میکنم. قمبر، مهاجر کاری از قرغیزستان، سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده است، اما هنگامی سفری آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرغیزستان اخراج کردند.
آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه های پیشینه می شود، یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوار را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افرادگرا است.
واقعی مانند به نورعظیم مهاجری دیگری کاری از قرغیزستان روی داده است. او را 49 سال از حق درآمدن به خاک روسیه محروم کردند. این شهروند قرغیزستان میگوید هنگامی به مسکو رسید، ماموران امنیتی گفتند که نسبت به او تحقیق علاوگی صورت خواهد گرفت. به نقل نورعظیم، در فرودگاه اساساً مردان ریشداران نگاه داشته از آنها میپرسیدند که آیا نماز میخوانند یا نه.
آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبقی گفتهشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم، آنها به وای فای پیوست نموده به یوتیوب در آمدند. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد میگیری.
مهاجران بازداشت شده میگویند نیروهای امنیتی در روسیه حتی میپرسند که آنها از کدام مذهب و رویه پیروی میکنند و یا مسلمان ها چند عید دارند. یکی از مهاجران کاری از قرغیزستان اقرار شد که موعظه روحانیان ممنوع را در روسیه دیده و شنیده است. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجر تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرغیزستانی میرلند تاکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد، به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است.
وقتی اخیر موردهای بسیاری ثبت شده است که آدمان را برای ظاهر عکس‌های بارش در شناسنامه یا لباس دینی دپارتاسیون می‌کنند. در عموم به سبب جنگ در اوکراین چاره‌های امنیتی را در روسیه تقویت بخشیدند، اما این نباید بعد این داره ارتباط داشته باشد. من این را به بیگانه ستیزی و اسلام بدبینی پیوند می‌دهم.
این در حالی است که به گفته حقوقدان نیروهای امنیتی روسیه نه همیشه درباره مسائل مذهبی آگاهی درست دارند و روحانیان عادی موعظه‌گو را از شخصان ممنوع فرق کردن نمی توانند. در هر صورت او توصیه می دهد که مهاجران پیش از سفر به روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه های آنها را از تلفن های خود و دستگاه های دیگر الکترونی پاک کنند.
راه
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org/ازادی.
بیش از 100 نفر در غزه در حال گرفتن مواد خوراکباری کشته شدند. وزارت تندرستی غزه که در اختیار گروه حماس است، آمار جان باختگان را 112 نفر و مجروحان را بیش از 760 نفر اعلان کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. شاهدان عینی به خبرگزاری های بین المللی گفتند صبح پنجشنبه آتش کشادن نیروهای اسرائیلی به مردمی که برای به دست آوردن غذا و دیگر مواد مورد نیاز به طرف ماشین های حامل کمک ها رفته بودند تلفات زیاد بر جای گذاشته است. اسرائیل میگوید یکی از ماشین های باربر بیش از حد به تانک های اسرائیلی نزدیک شد و تیراندازی نیروهای این کشور که احساس تهدید کردند باعث شد ایده بر اثر ازدحام و زیر پا ماندن آسیب ببینند. اما سی این این و فرانس پرس به نقل از شاهدان عینی نوشتند که نیروهای اسرائیلی به طرف ماشین های بارکش تیراندازی کردند و سپس حرکت ماشین ها برای فرار از هدف قرار گرفتند باعث شد افراد زیاده را زیر کنند. یک از شاهدان عینی به سی این این گفته است که حدود 20 فلسطینی به شکل مستقیم بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی کشته شدند و دیگر مجروحان زیر چرخهای ماشین ها جان دادند. یک نواری ویدیویی نشر شده در شبکه های اجتماعی که خبرگزاری ریترز جای ثبت آن را تایید کرده است، ماشین های باربر را نشان می دهد که پر از جسدها و زخمی ها هستند. شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه این حادثه را وحشتناک خوانده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که تیراندازی مرگبار نیروهای اسرائیلی به طرف فلسطینی های منتظر کمک های بشردوستانه در غزه گفتگوها برای برقراری آتش بس در جنگ را پیچیده تر می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه در این رابطه نشست اضطراری برگزار کرد. در این همایش که با تشبث الجزایر برگزار شد، نماینده فلسطین در سازمان ملل به آتش بس فوری در غزه دعوت کرد. در همین حال وزارت تندرستی در غزه اعلان کرد که از آغاز جنگ در ماه اکتبر تا کنون بیش از 30,000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند. جنگ در غزه از 5 ماه به این طرف ادامه دارد. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 بیش از 1,200 اسرائیلی کشته و 240 نفر دیگر به گرو گرفته شدند.
سوی ما نظر نداری میلی تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جست و کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی عشقی به ما وفا نکردی
سال اخیر مقدار تولد کودک در دوشنبه 31% افزایش یافته است که در مقایسه با منطقه‌های دیگر تاجیکستان به طور قابل ملاحظه بیشتر می باشد. مقامات و صاحب نظران می گویند این امر در پی کش بستن ساکنان منطقه‌های روستایی به پایتخت صورت گرفته، همکنون افزایش مقدار تولد و زیرساختارهای شهری تندرستی و معارف مشکلات ایجاد می کند. مقامات می گویند برای افزایش مقدار مؤسسه‌های آموزش و پروریش تلاش های انجام می دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% مقدار تولد در دوشنبه خبر داده، آن را میزان بلندترین در تاجیکستان می داند. موقع دوم و سوم افزایش مقدار تولد را ولایت های ختلان و سوخت کسب کرده در ولایت بدخشان باشد. این آمار برعکس 10.5% کاهش یافته است، در حالی که اگنتی آمار تاجیکستان از افزایش 74% تولد کودک در دوشنبه اطلاع می‌دهد. ساختارهای دیگری دولتی رقم‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کنند. جمال‌الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی اخیر گفت که افزایش تولد در پایتخت کشور در مقایسه با یک سال پیش تقریباً 4000 عدد بیشتر شده است.
مثلا چیز دارم مثلا 75 تولد بود، تولد بیشتر مثلا 2020 3887 عدد زیاد بود.
اما اکبر سبحانوف، مدیر شعبه تحقیقات دموگرافی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، افزایش تولد کودکان در پایتخت در 10 سال اخیر را 31% میگوید. و در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که فعلا اهالی کشور به 10.2 میلیون نفر رسیده است و طبق دورنمای رشد کشور تا سال 2030 تعداد اهالی تا به 11.5 میلیون نفر خواهد رسید. به اعتقاد جناب سبحانوف، افزایش مقدار تولد در شهر دوشنبه با کوچ بستن ساکنان روستایی به پایتخت ربط داشته است که این روند در سالهای جنگ داخلی آخر عصر گذشته آغاز یافته بود.
در دوشنبه چه خیلی که گفتم، اینا از حساب همین اویلهایی که از بیرون اومدن شهری ها، اگر مردمی اصلی شهر بینین، اصلی شهر اینا دو کودک دارن، خوب روات سه کودک، لیکن اکثرش دوتاش. اینا زیاد شده، اینا از ده ها اومده.
اکبر سبحانوف افسود که خانواده های بومی شهرنشین با در نظر داشت وضع اقتصادی هرگز به تولد کودک نخستین یا بعدی شتاب نمی کنند. اما با گفته وی، تفکر روستایی ها هرچی زودتر تولد کردن را از اویله های جوان طلب می کند. جناب سبحانوف می گوید حالا هر اویله به حساب میانه 3 کودک دارند و طبق برنامه رشد کشور تا سال 2030 سطح تولد در همین شماره نگاه داشته می شود. دکتر شمس‌الدین قربانوف، مالک درمانگاه نسل که با باردارکنی سنی زنهای علاقمند تولد کودک مشغول است، می گوید همه ساله در تاجیکستان تا 250 هزار کودک تولد می شوند. با گفته دکتر قربانوف، تا سال 2000 تقریبا تا 40% ساکنان بومی دوشنبه را ترک کردند و به جای آنها ساکنان شهر و نواحی دیگر با تفکر روستایی نسل آفرینی آمدند.
اصلا اونها اومده ام به شهر دوشنبه با تفکر دهاتی خودشون. هیچ وقت کم یه سال در دوشنبه زندگی کرد بود و باش کرد، علاقه رفتار و کردار شهری نمی شود. علال خصوص در رفتاری فرتیلیتش یعنی اصل و فریش تفکر دهاتی دارد. بنابراین اونها هنوز هم عاشق گودک بسیار هستند، یعنی که می خواهند گودک بسیار داشته.
شمس‌الدین قربانوف افزود که با در نظر داشت شرایط بهتری خدمات تندرستی، حالا ساکنان روستایی هم تلاش میکنند در تولدخانه های دوشنبه طفل خود را به دنیا آورند. چنین حالت ها هستند ولی نه به آن مقداری که توانند امور عمومی تولد در شهر را تغییر جدی دهند. این پزشک تاجیک افزود که افزایش تولد به خدمات تندرستی و ساحه معارف فشارهای را ایجاد میکند و مقامات از حالا در فکر حل آنها می باشند، زیرا فعلا نیز ساکنان با کمبود جای در باغچه‌های بچگانه و مؤسسه‌های تعلیمی اظهار نگرانی می کنند. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه اخیرا گفته بود که تنها در سال گذشته در پایتخت کشور برای بیش از 10,000 شاگرد 6 مؤسسه تعلیمی بنیاد شده است و این روند ادامه دارد. به اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در شهر ساختمان 13 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 28,000 جای نشست و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 10,000 تربیت گیرنده ادامه دارند. تنها در سال گذشته در کشور 31 مؤسسه نوی تندرستی بنیاد شده، ساختمان 77 درمانگاه و بیمارستان دیگر ادامه دارند. حالا در دوشنبه 112 مؤسسه طبابتی از جمله 8 عدد بیمارستان و 15 عدد درمانگاه فعال هستند. با این وجود ساکنان نه تنها شهر دوشنبه بلکه بیشتر از مناطق تاجیکستان از کمبود مؤسسه های تندرستی و تعلیمی و باغچه های کودکانه شکایت میکنند. این عرصه ها پیوسته مورد انتقاد ساکنان و کارشناسان و خود مقامات قرار میگیرند. تلاش حکومت برای راه اندازی فعالیت مؤسسه های خصوصی در این عرصه ها نیز تا حال نتیجه دلخواه نداده است. نرخ تعلیم و تربیه و طبابت در مؤسسه های خصوصی به مراتب گران‌تر است و نه همه از ساکنان تاجیکستان توان پرداخت آنها را دارند.
سال گذشته در تاجیکستان مردی را با گمان قتل زن دویومش بازداشت کردند. مقامات گفتند پس از جنجال و دعوای اویلوی شوهر همسرش را آتش زده است. ماهی ایول از مرگ یک زنی 23 ساله خبر رسید که به قبل نزدیکانش بی خبر زنی دوم شد و با گذشت وقت تحت فشار همسری اول شوهر و خانواده او خودکشی کرد. این تنها دو مثال از فرجام فاجعه‌بار دوزنگی و سرنوشت زنان دوم در تاجیکستان بود. چون این مثال ها زیادند و امروز در سلام خواهر در باره همین موضوع صحبت میکنیم.
می اومد در یک هفته یک بار روز شنبه خونه ما می اومد تموم. دیگر روزا قطعی زنش زندگی میکرد.
در عرفیت میگن که در بینای بدبختی یک کس بینای خوشبختی ساخته نمیشود.
سلام بیننده عزیز، در این برنامه از سرنوشت زنان دوم و فرزندان آنها میگویم. زنانی که در اکثر حالت ازدواج و زندگیشان از چشم جامعه و قانون پنهان میماند و بعد جدایی از شوهر با کودکان تنها میمانند و نمیدونند با کی و کجا مراجعه کنند و چی کار کنند. در تاجیکستان دوزنگی یا چند همسری منع است و برای آن جزا تعیین شده است، اما کم نیستند مردانی که دو زن دارند. ده ها زن پنهانی از چشم دیگران دانسته یا ندانسته همسری دوم یا سومی مرد می شوند که جای دیگر خانه و در و چند فرزند دارد. امور درباره تعداد زن های دوم در تاجیکستان وجود ندارد، اما مقام داران همین را اعتراف کرده اند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت گفته است که با وجود منع بسیار زنی در کشور، دوزنگی و چند همسری به نظر می رسد. در این باره که چرا زنان راضی می شوند زنی دوم باشند دیرتر صحبت میکنیم. حالا با سرنوشت زنی توجه میکنیم که چند سال پیش همسری دویومی یک صاحب کار بود. از او دو فرزند دارد و اکنون همون پدر با قبلی زن می خواهد بچه ها و مادرشان را از خانه محروم کند.
بعد می گفت که وای میکنم
پرندم سال بیاد بگیرم ات اول دور میشم چه زندگی میکنم کودکات با کلام میگیرم نگاه بین شون رنگ خدم فرزندای خدم نگاه شون میکنم خیلی تام شون نداریم ام سال زن ندارم.
با همین وعده های امید بخش و برای آینده فرزندان نیمه یتیمش پروینه راضی شد که دیگر باره شوهر کند. شوهری سابقش از روسیه او را تلفنی طلاق داده بود و پروینه با دو فرزند در خانه والدان میزیست. میگوید که بعد از چند سال وقت دوباره پیشنهاد ازدواج گرفت نمیدانست که زنی دویوم میشود.
تا یک ساعت چهار کوارتیره گرفته بودیم اما جمعه رفتیم نه که قطیما مثل پستیانی نبودیم دم خونه او چه میرن گفته بعد خی بعدن خی فهمیدم که حوالی دوره دامو پایونی کروان خونه خودشتا میره و میوید. زنش اومد بزرگی می کروان خی کانتر خی نفهمیو شیدن چیوی کردیم دو دووی کردنم خیلی جنگ کردیم داد و کسیم خیلی چیدیم. بعد خیلی فهمیدم که خیلی زن داره امو وقت امی بچه هم در قدم بودن احتم جانم با گفتم که شما چی کردین مثل مرا فهم کردین مرا دروغ گفتین که ما ای زنم جیدویم شما زن داشتاین گفت که بچه مردکا مثل چور زنم گیره روو های گفتک.
به نقل پروینه بعد از این ماجرا شوهرش یک مدت او را سراغ نکرد اما سپس برگشت و زندگیشان اگرچه به سختی اما ادامه کرد. شوهر پروینه در بازار کاروان تجارت دارد. آنجا با هم آشنا شدند و پس از چند سال کار به گفته پروینه یک جا پول جمع کرده خانه خریدند. شوهرش فقط هفته یک یا دو بار در این خانه مشترک مهمان می شد.
یک روز اومد گفت که زنم قطعی جنگ شده مرا پولنی خونه سرکا با گفتم که بچه کمک نگو که هیچی گفته امیجا خیلی استودان میگیرم تو با اروم شدن شا بعد بسیار غمی دود امی مقصد پشتی تو مرا حرام مرا غمی تیه مرا خیلی دشمنو بیزی میکرد.
پروینه میگوید با درک احساس و عذاب روانی زن اول شوهرش عذاب وجدان کشید و تصمیم گرفت با وی صحبت کند.
بعد من رفتم راست پیش بخچانم رفتم گفت که میزنم بخچانم که دستش کپیدم گفتم گلناره بشی متر میفهمونم که اینجا چی گپ ها من گفتم مثل پیشت جنگ نی نیومدم بعد قطعی تا صحبت کنم همچوزه بعد خیامش فهموندم دختر تو مرا بفهم که مرا شد فهم کرد.
پروینه هم میگوید بعد از تولد دو فرزند از این شوهر زندگیش تلختر شد. به قول او خودش را میزد و فرزندانش را بد میگفت. به مثل بسیاری از زنان دوم که با تولد فرزند و زیاد شدن تشویش ها مناسبت شوهر با آنها تغییر میکند و در نهایت تنها میمانند.
کدک کمکش میدیدن نداشت. فقط میگفت که روان برو خود نیوچه دمونده بیو. من میگفتم وقت شد تو میگفتی که من فرزندوی ترنگی فرزندی خودم نگاه میکنم برای چی تو مرای خیل میگوی من با خودتی هم یه شوهر کردم خیلی میگفت که سمی خون را نیم شده یو که برو برو دف شده فقط گپ شمی بود.
پروینه نقل 5 سال پیش را میکند. حالا از شوهرش جدا شده است. به نقل زن مرد با زنی دیگر ازدواج کرد و آنها را از خانه راند. نظری بابا نظر شیرخانوف شوهر پروینه درباره ادعاهای زن معلوم نیست. او به سوالهای ما پاسخ نداد. پروینه میگوید برای بی‌سرابان نماندن کودکان با جنگ و جنجال دوباره به خانه برگشت و اکنون 4 سال باز بحث آنها بر سر خانه در دادگاه ادامه دارد. در این مدت از سوی دادگاه ناحیه فردوسی و دادگاه شهر دوشنبه 3 دفعه حلنامه صادر شد که کاملا از هم فرق دارند. یک بار بحث به فایده مرد حل شده و زن با امر دادگاه از خانه محروم شد. قرار دویم به فایده زن انجام یافت و بار سیوم قرار شد که خانه مشترک آنها که همگی از یک حجره عبارت است بین زن و شوهر برابر تقسیم شود. پروینه به امر دادگاه راضی نیست. میگوید که فرزندان زن دو هم فرزندند و با وجود آنکه نسب پدر را دارند در دادگاه حق آنها به نظر گرفته نشده است.
برای چی و یورا حق کودکوی مرا در اینجا تقسیم کردن است خونه مرا دو تقسیم کردن 8.5 کوادرات و درست 8.5 کوادرات ما در یک حجرگا اینا کوز بیارن امورا قطیما مسکون کنم در اینجا سوز میگیرم بعد که همی قدر مرا لط کوب میکد و این قدر کرو شیده بود نخود تو این قدر زنو به قدر شیده باشد حقوق نداشته باشد ما 4 فرزن کلوم کردیستم
خانه را در حال بزن با 4 فرزندش و مرد برابر تقسیم کردند که بر اساس خلاصه کمیسیون حقوق کودک ناحیه فردوسی این خانه تنگ برای زندگی کودکان مناسب نیست. پروین میگوید آنهایی که فکر میکنند زنان دوم زندگی خوشبختانه دارند و از توجه بیشتر برخوردارند خطا میکنند.
خیلی زندگی زن دوم زندگی هم نیست به فکر من. خیلی که مثال وقتی اول تایو همه وقت شوهر در پیش تایو در بلوی سری کودکو تایو بود دیگر های به اون کس توسیه نمیتون که زنی دیگیم باشن
در تاجیکستان فرجام سرنوشت بسیاری از زنهای دوم و سوم تقریبا چنین است به گفته جامعه شناسان در اکثر حالت عمر اویله آنها دراز نیست اگر جدا هم نشود زن و فرزندان اکثرا پنهان میمونند ولی اگر جدا شوند به دلیل قانونی نبودن ازدواج زنان دوم و در برخی موارد فرزندان آنها هم از حمایت قانون در کنار میمونند طبق آمار وزارت عدلیه از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند بر طبق ماده 172 کدکس جنایی برای بسیار همسری جریمه کلان یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. این ظهورات تنها خاص منصبداران و صاحبکاران است و در میان قشر میانه حال هم مردان کم نیستند که صاحب دو همسرند. ازدواج دومی آنها اکثرا زمانی آشکار می شود که زن از شوهر جدا شده برای دادخواهی به مقامات یا حقوق شناسان مراجعه می کنند. با مرکزی باوری کمیته کار با زنان و اویله هم معمولاً زنان دویوم یا سیوم بعدی طلاق گرفتند، مراجعه میکنند و میخواهند حق و حقوق فرزندان خود را بدانند و از اون دفاع کنند.
پس از اونی که به ما مراجعه میکنند، آنها علاقه فرزندان هستند و میخواهند که حق و حقوق کودکان خود را دانند و سیتونند از شوهرهایشان. ما تنها به آنها برای مقررات پدری، روانه‌سازی میکنیم با مقامات سودی و برای ستونیدن الیمنت تنها با مقامات سودی حجت های آنها رو پیش بینی میکنیم عریضه های آنها رو
البته ما میگیم که برای چه سری بر وقت همین مسئله های در نزد شوهرتون نگذاشتید بعد در اونجا میگن که وایو ما تهدید داشتن که اگر مثلا افشا کنن و همون وایو گیرن معلوم اما از بحر تو میگذاریم اونها به همین حالت طاقت کرده تا اون دمه که خودی مرد ها اونها پرتفته نروند مراجعه نمیکنن البته کودکان که در زیر حمایت دولت هستن امروز دولت و کودکان رو هم تو نمیگذارد البته طریق مقامات های دختر حفظ حقوق آنها با مقرر کردن پدری نام و فامیلی پدرشون هم میگیرن یا اینکه الیمنت رویانده میشود ولی متاسفانه همسرانی که زن دویم دارن از برخی حقوق محرومند
از حقوق شناس نرگس مرادوه که کارش کمک به این گروهی زنان است پرسیدیم چی زنان را وادار میکنند که زن دوم شوند
هر زنهایی به ما مراجعه میکنند که آنها باز شوهر کرده جدا شدند با یک یا دو کودک ماندند در نیمه راه زندگی هستند و سوال جواب میکنیم که برای چی به همین راه رفتید برای چی راضی شدید ما وقتی که با آنها سوال جواب میکنیم آنها از شرایط قیندی زندگی خود مثال یک وای میکنند که مثال با کودک در کوچه ماندم یا که پدر و مادر در خانه پدر و مادر با کودک نگنجیدم یا یکم بهانه های دیگر دارن که کار نمیکردم مثال یا اینکه یک علمی وای نداشتم که تحصیلم رو دوام تیم یا که در یکم جو فعالیتی کاری کنم و به همین سبب باز جنی دویم گرفته شدم
با گفته متخصصان بعضا زنان به دومی فریب می افتند و مردان دو زنه و سه زنه رو جدا شده پینداشته با اونها باور میکنند افزایش جدایی اویله ها و زنان تنها از سبب های دیگری بسیار همسری در تاجیکستان گفته می شود
اویله ها از همدیگر جدا می شوند و قسم زیادی آنها اویله های جوان هستند و دختران از سن 21 ساله 24 ساله 25 تا مثلا سن 30 ساله یا 35 ساله از اویله محروم می شوند. البته به همین روح خطا گویم دست می زنند و ببینید این چی است. اگر ما فرزندانی چی فرزندی پسری باشد چی فرزندی دختری به همین حیات مستقلانه آماده کرده بعد با شوهر دهیم، یا اینکه برای پسرانمون فرزندانمون بعد مثلا همسر انتخاب کنیم یا انتخاب آنها رو مثلا پذیرفته آنها رو اویله دار کنیم، شاید همین پشخوری اویله هایم در سطح جمهوری تاجیکستان کم تر دیده شود. بعدا شاید چی گویم زنه هستن که از اویله یکم جدا شدن، از اویله یکم ندیدن همون مهر محبت صداقت، بعدن فکر میکنن که اگر اویله دویم برپا کنن زندگیشون خوش میگذرد.
چند سال پیش یک پرسش میانی صدها زن در تاجیکستان معلوم کرده بود که 50% طرفداری چند همسری هند. طرفداران بسیار همسری معمولا به دین اسلام تکیه میکنند که به مردان ازدواج با چهار زن رو هم اجازه میدهد.
یگان زن نمیخواهد که همسری وای با بالای وای زنی آورد و یا زنی دوست داشته دیگر داشته باشد. یگان زن این رو قبول ندارد، زیرا که در یک برآمدم بود در بین امام خطیبان مسجد جامع مثلا درباره سیاست گندری جمهوری تاجیکستان مثلا درس میگفتم، درس میگذاشتم در بین امام خطیبان مسجد ها، و در همون جا یک نفر مثلا امام خطیب پیدا شد که سوال داد که معلم مثلا هستم مراجعت هایی که مثلا برای زنی دویوم شدن جانبداری کرده باشند. من فکر کردم گفتم که نه نشود، و با فکر کرم یک دو وای بود از جانب زن ها نبود و از جانب مرد ها بود که مثلا وای همین زنی دویوم اجازه داده شود با چی روی گندگی دارد. من بعدن یک سوال دادم، من گفتم که دوملا شما میخواهید که مثلا زن ها هم دو شوهر داشته باشند؟ یعنی خود تصور کنید که شما یا زنتون گفت که دوملا همین شب در محکم کرده نقص خوب روید، من نزد جورتون رفتم، شما چقدر قبول میکنید؟ گفت که دلم میکفد. من در سوالی و جواب دادم که ما زنها هم دل داریم، دلی ما هم میکفت، وقتی که ما شوهرمو میگه که میبخشی زنک جان این شب در کودکای نظر کن در محکم کن نقص خوب رو، من این شب نزد دوگانه رفتم. من فکر میکنم که در این مسئله یگان زن راضی نمیشود، زیرا که همه انسان است، همه به مهر و محبت، به سخن نیک، به شیرین گفتاری، به یک جایگاه گرم، به یک خانه آباد نیاز دارد.
با گفته حقوق شناسان نو بسته از اون که فرزندان از زنی اولند یا دوم مثل همه حق و حقوق دارند و این حقوق باید حمایت شود. کودکانی که از زنان دویوم به دنیا می آیند حالا در تاجیکستان می توانند نسب پدری خود را بگیرند و با مقرر کردن پدری زنان امکان دارند برای گرفتن حق آنها تلاش کنند. اما زنان دوم که از شوهر طلاق گرفته با کودکان تنها موندند می گویند نه همیشه در دادگاه ها حق کودکان به این نوبت گرفته می شود. مثل پروینه که می گوید از ناآگاهی زنی دوم شد و حالا برای یک سرپناهی تنگ با او در دادگاه بحث و کشمکش دارد. حقوق شناس میگوید پروینه و هم تقدیرانش نباید ناامید شوند و برای حق قانونی خود باید مبارزه برند.
تلاشش را دوام دهد، برای که اگر یک خواجگی عمومی داشته باشند، کودکان به نام پدر باشد و در اینجا که بسیار نکاحی در جمهوری تاجیکستان ما من است نکاحی رسمی نداشته باشند، این مرد اونقدر حق و حقوقی به این منزل ندارد. با از نگاه حقوقی گیدیم اگر مثال باید که تلاشش را دوام دهد این زن برای حق و حقوقی کودکان خودش را زیادتر از این مرد ستانیدن، برای بسود مراجعه کند. باز
همصحبتان ما امیدوارند قضیه پروینه قهرمانی برنامه امروزه ما که چهار سال باز در دادگاه بحثش ادامه دارد در نهایت به فایده کودکان انجام یابد و آنها به سرپناه نمیمانند. برای پیشگیری از تکرار چنین سرنوشت و فاجعه‌های بدتر از این، جامعه شناسان به زنان مشورت می‌دهند که قبل از قبول پیشنهاد ازدواج با مرد آینده خود و فرزندانشان را اندیشه کنند. با باور آنها تا زمانی که شماری زنانی تنها زیاد است و وضع اجتماعی خوب نیست این روند ادامه خواهد کرد. از طرف دیگر بی‌جزا ماندن مردان دوزانه و با جریمه خلاص شدن آنها را یک عامل بی‌ثمر بودن تلاش‌ها برای از بین بردن بسیار همسری در تاجیکستان می‌دانند.
بیننده عزیز، شما هم میتوانید زیر برنامه سلام خواهر فکری خود را بنویسید یا پیشنهادهای خود را فرستید و بگویید که در کدام موضوع میخواستید از متخصصان معلومات و مشورت بگیرید. ما انتظار پیام های شما هستیم. خدا نگهدار.
سرخط خبرها. یک استاد دانشگاه کابل را برای زندگی در خانه سفیر حکومت پیشین افغانستان زندانی کردند. جسد نوالنی را روز 1 مارس در مسکو دفن میکنند. باج دولتی برای بیکار کردن عقد نکاح بالا رفت. روز بخیر بیننده های عزیز، نوید بامدادی را تماشا دارید که با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 1 مارس است. کمیته حالات های فوق العاده تاجیکستان از خطر آمدن سیل و فرآمدن ترما در روزهای آینده هشدار داده و ساکنان و مهمانان خواسته است که در این روزها از احتیاط کار بگیرند و به محل های خطرزا سفر نکنند. بر اساس پیش بینی هواشناسان، روزهای 1 تا 4 مارس سال جاری در ناحیه های کوهستان و تابع مرکز ولایت سغد و ناحیه های غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترما و سنگریزی باقی میماند. کمیته همچنین هشدار داد که به دلیل بارشات زیاد احتمال یخبندی در راه‌های کوهی پیش بینی کرده می شود. دادگاه نظامی طالبان محمد عاطف دایی، استاد یکی از دانشگاه‌های کابل را برای پرداخت پول برق و زندگی در خانه ظاهر اخبر سفیر پیشین حکومت افغانستان در تاجیکستان به 1 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه 8 صبح نوشت که طالبان حکم این استاد دانشگاه را روز 29 فوریه صادر کردند. نظر ظاهر اخبار هنوز به این قضیه دسترس نیست، اما منبع‌های دیگر گفتند که طالبان محمد عاطف را به دلیل اینکه فعال رسانه‌های اجتماعی بود و از تحصیل دختران جانبداری می‌کرد و گاهی انتقادهای زن ستیزانه این گروه را انتقاد می‌کرد، به زندان محکوم کردند. به اطلاع این رسانه، طالبان محمد عاطف را از وکیل مدافع محروم کردند. خانوادش در 2 هفته تنها 1 مرتبه برای 10 دقیقه و آن هم از پشت پنجره با ملاقات با او حق دارند. محمد عاطف دایی در محبس پلی چرخی نگاه داشته می شود. نیمه های ماه فوریه پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون درباره باج دولتی را قبول کرد که بر اساس آن اندازه باج دولتی برای بی اعتبار کردن عقد نکاح زیاد کرده شد. بر اساس آمار رسمی تنها در 1 سال گذشته 2023 بیشتر از 10,000 زن و شوهر از هم جدا شدند و در آن 11,000 کودک از آغوش یکی از والدان محروم شده است. این تصمیم به گفته مقامات با هدف کاهش دادن بیکارشوی عقد نکاح با حل نامه دادگاه بوده است. بر اساس طرح اصلاح شده، اکنون هر کسی که میخواهد از شوهر یا زنش جدا شود باید به دولت بیشتر از 500 سومونی سپارد. این راه برای کم کردن اسمپاشی اویله ها مساعدت میکند. به این سوال نظر ساکنان را در کوچه های دوشنبه پرسیدیم.
مقامات در تاجیکستان میگویند جداشوی اویله ها زیاد شده است. به این خاطر باج دولتی را برای قطع عقد نکاح 7 برابر بالا بردند. و فکرتان همین راه برای کاهش دادن جداشوی مساعدت میکنند؟
یا تصدیق نمیکنند. خبری که همدیگری فهمی نباشه برای وای جداشوان گوتی وای که پریچوم این نرخ نوای قیمت کردن این درست نیست. و
فکرتان کدام راه میتوند که بهتر باشد؟
اکی را همو شوهر زن و شوهر مسئله شعال نکنم و هیچ که بوتونه میتونیم
دولتی را بلوک نن که همی مقصد مبلغ زیاد پرداخت کرده نمیتونیم. افتا همی سببی سبب شده میتونه پرداخت کنند و جدا نشون.
یعنی میتونه پیشی
روی؟ میتونه چون نمیتونه میتونه
طلاق شوی کم میشه، پول نمیتونه یفته طلاق میترسی چون نمیکنه جواب نمیتی مجبور گودکا باشه اگر زندگی میکنن. همین گودکا در چکده زندگی میکنن.
این خوب است به فکرتون؟
همین خوب است. دولت چند که بلندتر برداره قرض چرا همین که طلاق شوی کم میشود.
پولشون بسیار برای همین جدا شده میگیره. اگر محنت کرده خودشون هر یک چیه خودشون میخریدن ممکن قدر همون چیز به میرسیدن، قدر زن به میرسیدن. خاکم با نمیدنم خدا فهمیدن.
باید کنن این پیشگیری که این بچه های یوش همی میگیرن این روزا هم پگه طلاق میکنن. این همیه همون زنه باید خونه همون زنده بسپان چیزی باشه زنده بسپان.
زمینان بینندهای عزیز سال هاست مقامات تاجیک از افزایش جداشوی اویله ها نگرانی میکنند. تلاش ها برای جلوگیری از این مشکل با تاکید کارشناسان چندان نتیجه بار نیستند. دوستان و پیوندانی الکسی نوالنی گفتند که جسد سیاستمدار مخالف را روز 1 مارس در مسکو دفن میکنند. این منتقدی سرسخت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در زندان فافتید. خبری مرگ الکسی نوالنی 47 ساله روز 16 فوریه از طرف مقامات زندان اعلان شد. سبب دقیق مرگ او هنوز مشخص نیست، ولی همسرش یولیا نوالنایا در مرگ او ولادیمیر پوتین را متهم کرد. نوالنایا روز 28 فوریه پس از اعلان خبری مراسم دفن رهبری مخالفان روسیه بار دیگر از پوتین انتقاد کرد. دوستان نوالنی روز چهارشنبه خبر دادند که یافتن کلیسا آسان نبود. تنها یک کلیسا در جنوب مسکو برای برگزاری مراسم ویدا با نوالنی روزی شده است. حالا بخش درس های سواد رسانه‌ای تقدیمتان می شود که اینا با در مورد قلابی در اینترنت معلومات می گیرد.
آیا هیچ به چنین حادثه ها دچار آمده اید که به شما نامه های الکترونی می رسند؟ در این نامه ها قصه می شود که صاحب نامه کارمندی کدام یک بانک مشهور بوده، خویشاوندان کدام یک مزاجش را جستجو دارد که هم نسب شما است و او بعد از وفاتش مبلغ هنگفته را به میراث مانده است. قصه کوتاه از شما خواهش می کنند که برای ادامه صحبت مخفی با پشت الکترونی این کارمندی بانک نامه جوابی نویسید. همین که این کار را انجام دادید نسبت شما مهندسی اجتماعی شروع می شود. یعنی امکان دارد نسبت شما به خاطر دزدی اطلاعات شخصی یا هدف دیگر، مثلا به دست آوردن گذر واژه، قلابی اینترنتی صورت گیرد. قلابی اینترنتی یا آنلاین این عملهای جنایتکارانه سایبری با مقصدی به دست آوردن داده های اطلاعاتی یا واسطه های مالی کاربران اینترنت است. قلابان فقط و فقط یک هدف دارند، با هر وسیله و با راه فریب به دست آوردن پول یا دارایی. آنها می دانند که چگونه مردم را به خود جذب کنند، با احساسات آنها بازی کنند یا آنها را بترسانند. در میان آنها روانشناسان، متخصصان صحه مالیه، اقتصاد، بیمه یا سغورته و غیره هستند. حالا در اینترنت شکل‌های مختلف قلابی که با عملهای خیریه، خرید و فروش بلیت‌ها، کارت‌های ارمغانی، قماربازی و فروش ارزها، بازی‌های لاتاریا و غالبیت بدون اشتراک در آن و غیر وابستگی دارند خیلی رشد کرده است. طرح‌های قلابی با مقصد انجام دادن انتقال غیر نقدی مبلغ‌ها به حساب جنایتکاران است. قلابان اینترنتی هرچی بیشتر ایجادکاری نشان داده، خود را با نویگری‌های نوترین تکنولوژی‌های رقمی به زودی مطابق می‌کنند و راه های نوی فریبی کاربران اینترنتی را راه اندازی میکنند. قلابی اینترنتی چنان ذکر شد در شکل و نمودهای مختلف وجود دارد و هدف اساسی آن رسانیدن ضرر به همیان، کامپیوتر و شهرت شما است. قلابی اینترنتی یک قطار عملهای غیر قانونی را در فضای مجازی در نظر دارد و معمولترین آنها با نامهای خاصی خود یاد می شوند. فیشینگ یکی از معمولترین اصولهای رخنه کردن گذر واژه و دزدی اطلاعاتی مخفی در اینترنت است. در این زمین از حیله های گوناگون، از جمله انبوه فرستی هرزنامه ها یعنی سپم، از طریق پشت الکترونی، پیام های فردی سازی شده از نام های سازمان های دولتی و مالیوی، شبکه های اجتماعی، اینچنین ایجادی سامانه ها و صحیفه های فیشینگی، رفزنه های اطلاعاتی یا پاپ اپ ها و غیره استفاده می شود. ویشینگ یکی دیگر از اصول های قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی است. در ویشینگ قلابان با استفاده از ارتباطی تلفنی نقش معینی را به صفت کارمندی بانک، خریدار و غیره اجرا کرده، با بهانه های گوناگون از صاحب کارت های پرداختی معلومات مخفی را به دست آوردنی می شوند یا او را وادار می کنند که با صورت حساب کارتی یا کارتی پرداختی خیش عمل های معین انجام دهد. فارمینگ یک ترتیبی به طور مخفیانه هدایت کردن قربانی به سراغ ای پی بر دروغ است، با در نظر داشته آن که حالا کاربران، بانک ها، شبکه های اجتماعی و دیگر خدمات های اینترنتی از رویش اصول های گوناگون قلابی با استفاده از مهندسی اجتماعی آگاهی کامل دارند، قلابان اصول های نو به نوی فریب را جستجو میکنند. هدایت کاربران به ای پی های قلبکی سامانه های فیشینگی از همین اصول هاست. بدکاران حملگر برنامه های مخصوصی زیان آور را به کامپیوترهای کاربران پهن میکنند که بعد راه اندازی درخواست ها را به سایت های مشخص به سامانه های جعلی روانه میکنند. این امر مخفیت قوی حمله ها را تامین میکند و اشتراک کاربر به حد اقل میرسد. تنها باید انتظار شد کاربر کی تصمیم میگیرد که از سامانه های مورد توجه حملگر بازدید کند. نامه های نیجری
یکی از کهن‌ترین قلابی‌ها است که هنوز تا رایج شدن اینترنت هم معروفیت داشت. اما با پیدایش اینترنت و انبوه فرستی هرزنامه‌ها یعنی سپم عمومی از طریق پشت الکترونی باز هم بیشتر توسعه یافت. عادتاً قلابان با گیرنده مکتوب مراجعه می‌کنند تا در عملیات پولی چند میلیون دلاری کمک رسانند و به ایشان به عوض درآمدی گرفته شده سود و منفعت نظررس وعده می‌دهند. اگر گیرنده به اشتراک راضی شود پس از او تدریجاً به راه فریب و قلابی مبلغ‌های کلانتر و باز هم بزرگتر گویو برای انجام دادن معاملات، پرداخت حق خدمت، رشوه دادن به منصبداران و غیره رویانیده می شود. کاردینگ یک نمودی قلابی که در آن عملیات با استفاده از کارت پرداختی یا رکویزیت های آن صورت می گیرد. در حالی که دارنده کارت این عملیات را آغاز نبخشیده است و آن را تصدیق نکرده است. معلومات را درباره کارت‌های پرداختی عادتاً از سرورهای از جانب مکاران یا خود هکران رخنه شده مغازه‌های آنلاین، نظام‌های پرداخت و حساب برابرکنی، اینچنین از کامپیوترهای شخصی توسط برنامه‌های دسترسی فسیلوی، نرم افزارهای جاسوسی، ترویان‌ها، بوت‌ها و غیره به دست می‌آورند. جواب به این سوال اصلاً خیلی عادی است. شما باید از قلابی احتمالی آگاه و تا حد امکان هوشیار باشید تا با آنها دچار نشوید. پیوند یا استینادهای از جانب شخصان بیگانه فرستاده شده را پخش نکنید. با استینادهای کوتاه به مثل insta.gram یا yan.dex پیروی نکنید. حتی اگر این پیوندها از جانب دوستان شما ارسال شدند. در نظام های پرداختی و پشت اینچونین در صورت حساب های بانکی از اصالت سنجی 2 اومیلی یا 24 اومیلی استفاده کنید. سراغه های سامانه های را که شما معمولاً برای معاملات و پرداخت های آنلاین استفاده می برید در پرونده ذخیره های پسندیده جای دهید. از براوزر ها یا مرورگر های به مثل خروم، سفاری، فاینفاکس استفاده برید که علاقه امکانی محافظت از هجوم های فیشینگی دارند. نرم افزار و زمینه های را که طریق پشت الکترونی از اشخاص نامعلوم یا شوپناک دسترس می شود زیرکشی یا باز نکنید. هنگامی خرید در اینترنت هیچگاه در جای های جمعیتی وایفای رایگان را استفاده نبرید. هکرها وایفای رایگان را دوست می‌دارند. زیرا دسترسی به دستگاه شما و توسط آن دزدی معلومات شخصیتان آسان می‌گردد. به صورت عموم به آدمان ناشناس باور نکنید. از استینادهای نامعلوم و تصدیق نشده کار نگیرید. کامپیوتر خود را منتظم برای آلودگی از ویروس ها تفتیش کنید. به دیگر کاربران ناشناس پول انتقال ندهید. آداب مباحثه آنلاینی یا چگونه باید بحث کرد تا ضرر نبینی. چون این است عنوانی درسی من بعد ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
بخش یک روزی تاریخ رو همکارم خرامان بخوزاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی 1 مارس رو فرا میگیرد.
یکمی مارس سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک 2 جایزه معتبر تأسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابوعلی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تأسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسون‌زاده، رئوف براتوف، علاءالدین بهادینوف، حامد منصوروف، محمدجان شکوری، جمعه آدینه، طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی دهد. 1 مارس سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیای واقعی به خصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پر بسته و ممنوع شد و 1 مارس سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شارحان سیاسی در فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی‌های سیاسی را مشاهده می‌کنند. روز 1 مارس سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده های ایرانی همراه با خواهر و برادر هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامов در فضای تئاتری بزرگ شده. همسری حبیب الله عبدالرزاقوف بود و مادر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقوف است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
قرب روبل рубли русӣ нисбат ба пули миллии сомонӣ як сомонии дигар боло рафт. Ҳамин тавр имрӯз 1000 рубл ба 120 сомонӣ 70 дирам баробар шуд. Бар асоси хурдбитаин кардаи Бонки миллии Тоҷикистон, дар Бонкҳои кишвар 100 доллар ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1187 сомонӣ иваз мешавад. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و نویدی بامدادی را تماشا کردید. شما نیز موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید و تا دیداری بعدی در همین برنامه خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد بود، همچنین بهار
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت کشتار بیش از 100 نفر در نوار غزه باید مستقلانه و مشکفانه تحقیق شود. این افراد روز 29 فوریه امسال هنگام گرفتن یاری های بشری جان باختند. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است، آمار جان باختگان را 112 نفر و مجروحان را بیش از 760 نفر اعلام کرد. اسرائیل میگوید یکی از ماشین های باربر بیش از حد به تانک های اسرائیلی نزدیک شد و تیراندازی نیروهای این کشور که احساس تهدید کردند باعث شد ایده ای آسیب بینند. گوتریش روز 29 فوریه در رسانه یک نشست منطقه‌ای گفت که از حادثه اخیر در جنگ اسرائیل و حماس تکان زده شد. فلسطینی ها میگویند که آغاز جنگ در 5 ماه گذشته بیش از 30,000 نفر کشته شدند. در حمله ناگهانی حماس به اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 زیاد از 1200 اسرائیلی کشته و 240 نفر دیگر به گرو گرفته شدند. مرگ 6 عضو یک آیله از زهر دود انگشت در پایتخت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد و بحث بی‌برقی را در کشور داغ‌تر نمود. در روزهای سردترین در تاجیکستان مردم زیادی در شهر و ناحیه‌ها و در بلند آشانی ها ساعت‌ها برق ندارند. سبب دقیق گفته نمی شود. ساکنان می گویند در این شرایط مخصوصا کودکان رنج می کشند. جمشید کمالزاده سردار ریاست کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با وجود هوشداری ها در باره احتیاط کردن هنگام استفاده از بخاری و انگشت چنین حالتهای ناخوش رخ می دهند.
متاسفانه سنه 27 فوریه سال جاری در حدود ناحیه سینا کوچه گراوزاوت در یک آیله دولت و فوچنین حادثه ناخوش با عمل آمد. در نتیجه آن متاسفانه 6 نفر اعضای آیله از آن جمله 4 نفر فرزندانشان 6 ساله تا 11 ساله سال داشتند و خود پدر و مادر این آیله دولت و آیله آنها قربان و به هلاکت رسیدند. موافقی معلومات هایی که با کمیته وارد گردید، آنها هنگام استفاده برای انگشت برای گرم کردن خانه یعنی صندلی به چنین حالت گرفتار شدند.
گفته می شود که همه این افراد شبانه زهرآلود شده، ولی ساعت های تقریبا 11 روز 28 فوریه همسایه از این فاجعه آگاه شده و به بیمارخانه. مراسم ویدا با سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی روز 1 مرد در عبادتگاه نزد قبرستان بریسوفسکای در مسکو به نقشه گرفته شده است. ایستگاه نزدیکترین متروی مسکو به این قبرستان مارینو از دیروز با دیوارهای آهنی احاطه شده است. در هر دو ساحل رودخانه مسکو که از نزدیکای قبرستان میگذرد پلیس سند و بار و خلطه های رهگذران را میسنجد. مقامات روسیه به جز نشر خبری رسمی مرگ او در زندان تا حال به هیچ شکل سبب های مرگ نوالنی را شرح ندادند. در سند رسمی سبب مرگ طبیعی نوشته شده است، ولی نزدیکان و طرفدارانش و هم کشورهای غربی میگویند نوالنی را کشتند و مسئولیت آن را بر دوش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین واگذار کردند. پوتین که روز 29 فوریه با پیامی در پارلمان کشورش سخن می گفت درباره مرگ مرموز نوالنی اصلا یادآور نشد. دادگاه حربی یکترینبورگ بهروز غنی 21 ساله را که به تروریسم، داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت‌های دیگر گمان بر بود، روز 1 مرد به 12 سال زندان محکوم کرد. به نقل پیوندانش، مرافع نهایی دادگاهی بهروز بر علاوه 12 سال محبس باز با 300 هزار روبل جریمه بسته شده است. در نوار دیگر که امرای بهروز در کرسی عبداری می نشستند، گمید دتایف به 18 سال زندان محکوم شده و ارتیان وطریا بنابر بیماری در مرافع حضور نداشته است و حکومش نیز نامعلوم است. عبدار کنندی دولتی از دادگاه در نسبت بهروز غنیف 13 سال و 400 هزار روبل جریمه پرسیده بود و در نسبت گمید دتایف 19 سال و 450 هزار جریمه طلب داشت. پیوندانش اتهام را رد میکنند و میگویند بهروز ضمن ارائه سخنی اخیر خود عیب نامه را رد نمود و بی اساس دانست. قبلا سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی نامیده بود. بهروز غنیف را در ماه اپریل سال 2020 یعنی 4 سال قبل همراه ارتیان وطریا و گمید دتایف دستگیر کردند. پیوندان بهروز در ماه سپتامبر سال گذشته زمانی که بازبینی پرونده او به تأخیر افتاده بود گفت مقامات انتظامی روسیه سلاح‌ها را در منزل پسرم گذاشته او را دستگیر کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روز 1 مارس در شهر مسکو مراسم ویدا با رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی جریان گرفت. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. برای شرکت در این مراسم با وجود تدبیرهای بسیار سخت امنیتی و شمار زیادی پلیس هزارها نفر حاضر شدند. در میان آنها خویشاوندان و نزدیکان، طرفداران و مخلصان نوالنی می باشند. نوالنی 47 ساله بعد 3 سال حبس روز 16 فوریه در محبس نظامش سنگین منطقه یمالا-نینسک درگذشت و مقامات به خویشاوندانش گفتند که او در پی مرگ طبیعی جان داد، ولی طرفدارانش و هم کشورهای غربی باور دارند که او را کشتند. نخست مراسم جنازه در عبادتگاه نزد قبرستان بریسفسکا برپا شد و بعد این مراسم خاکسپاری. در میان آنهایی که برای ویدا رفتند دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه هم دیده شد. در نزد جسد نوالنی پدر و مادری او نشسته بودند، قبرش با صدبرگ‌های سفید و سرخ او را داده شد. پلیس برای شرکتداران مراسم یک دالان سازمان داد که با دیوارهای آهنی احاطه داده شد. بعضی ها برای نزدیکتر شدن به ماشینی که قبر نوالنی را انتقال می‌داد، این مانع‌های آهنی را شکستند، ولی خبری از احتمال برخورد با پلیس نیست. مقامات به مردمی جمع شدن نگذاشتند که از نزد قبر نوالنی عبور کنند، آنگونه که رسمی مسیحیانی پروسلاوی اجازه می دهد. پلیس در داخل قبرستان سند و سمکه های مردم را می سنجید. رادیو سوابودا می نویسد پیش از آن که به قبرستان برده شود، جسد نوالنی را به عبادتگاه برای جنازه بردند و صدای زیادی مردم در کوچه ها شنیده شد که اسم نوالنی را صدا می کردند. وقتی به داخل کلیسا وارد کردند، صداها خاموش شد و مردم دست به کفکوبی برداشتند. وقتی به سوی قبرستان بردن قبر نوالنی، برخی شعارهای ضد جنگی به زبان آوردند. دیگرها ضد پرزیدنت ولادیمیر پوتین صدا بلند کردند. محض او را همسر نوالنی یولیا نوالنی و رهبران غربی در کشتار این رهبر مخالفان گناهکار می‌دانند.
Over the end. آی بیچاره کسی کی از وطن کندن شوده با کس بنده شوده آی چرخ فلک گردن دعایت بر وطنه
موریدهای از روسیه راندن مهاجران کاری برای تماشای موعظه روحانیان یا پیروی از جریانهای گوناگون مذهبی افزوده است. مهاجران میگویند که ماموران امنیتی روسیه بیشتر تلفن کارگران را از آسیای مرکزی تفتیش کرده در آن نوار روحانیان را میجویند. همچنین میپرسیدند که پیروی کدام مذهب و دین و آیین هستند. در نتیجه چنین سنجش ها بعضی از مهاجران را به افرادگرایی دینی و پیروی از سازمان های فعالیتشان ممنوع در روسیه متهم کرده از خاک این کشور راندند. طرح میگران میدیای رادیوی آزادی چندی از آنها را جمع آورد و من کیومرث عطا آن را برای شما تقدیم میکنم. قمبر، مهاجر کاری از قرغیزستان، سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده است، اما هنگامی سفر آخرش به مسکو ناگهان ناپدید شد. او را در فرودگاه دستگیر کرده به بازپرسی بردند و زود به زادگاهش قرغیزستان اخراج کردند.
آنها تلفنم را گرفتند. فکر کردم که به مثل دفعه های پیشینه می شود. یعنی تلفن را تفتیش و مرا رها می کنند. در یوتیوب موعظه روحانیان مقصد حاجی و چوبک حاجی را گوش می کردم. آنها نوار را دیده گفتند جماعت تبلیغ در روسیه سازمان افرادگرا است.
واقعی مانند به نورعظیم مهاجری دیگری کاری از قرغیزستان روی داده است. او را 49 سال از حق درآمدن به خاک روسیه محروم کردند. این شهروند قرغیزستان میگوید هنگامی به مسکو رسید ماموران امنیتی گفتند که نسبت به او تحقیق علاوگی صورت خواهد گرفت. به نقل نورعظیم در فرودگاه اساساً مردان ریشدار را نگاه داشته از آنها میپرسیدند که آیا نماز میخوانند یا نه.
آنها یک قوطی آورده گفتند که تلفن های خود را باز کنید و در اینجا گذارید. ما طبقی گفتهشان عمل کردیم. پس از آن که تلفن را فعال کردم، آنها به وای فای پیوست نموده به یوتیوب در آمدند. در آنجا ویدیوی حمله آمان به مسجد را دیده گفتند که تو چنین نوارها را میبینی و از آنها یاد میگیری.
مهاجران بازداشت شده میگویند نیروهای امنیتی در روسیه حتی میپرسند که آنها از کدام مذهب و رویه پیروی میکنند و یا مسلمان ها چند عید دارند. یکی از مهاجران کاری از قرغیزستان اقرار شد که موعظه روحانیان ممنوع را در روسیه دیده و شنیده است. نیروهای روسیه در ماه فوریه امسال مهاجر تاجیک محمد نبی جلیلوف را برای پهن کردن نوار گروه حماس در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده و به تاجیکستان سپردند. حقوقدان قرغیزستانی میرلند تاکتوبکوف که بسیار وقت با مسئله مهاجران سر و کار دارد به این نظر است که اخراج کارگران خارجی به دلایل مذهبی از روسیه بیشتر شده است.
وقتی اخیر موردهای بسیاری ثبت شده است که آدمان را برای ظاهر عکس‌های بارش در شناسنامه یا لباس دینی دپارتاسیه میکنند. در عموم به سبب جنگ در اوکراین چاره‌های امنیتی را در روسیه تقویت بخشیدند، اما این نباید به دینداری ارتباط داشته باشد. من این را به بیگانه ستیزی و اسلام بدبینی پیوند میدهم.
این در حالی است که به گفته حقوقدان نیروهای امنیتی روسیه نه همیشه درباره مسائل مذهبی آگاهی درست دارند و روحانیان عادی موعظه‌گو را از شخصان ممنوع فرق کردن نمی توانند. در هر صورت او توصیه می‌دهد که مهاجران پیش از سفر به روسیه ویدیوی موعظه روحانیان و فتوا و بیانیه‌های آنها را از تلفن‌های خود و دستگاه‌های دیگر الکترونی پاک کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن